2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Persian.
برنامه صدای نو. شنوندگان گرامی سلام، شما برنامه رادیوی صدای نو را از سیدنی استرالیا میشنوید. این برنامه هر سه‌شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به مدت یک ساعت روی موج اف ام روید 98.5 از ایستگاه رادیوی اف ام 2000 برای سیدنی و شهرهای اطراف پخش میشود. گزیده‌هایی از این برنامه در سایت اینترنتی www.trife.com قابل دسترسی می باشد. امروز 25 شهریور 1382 برابر با 16 سپتامبر 2003 است. شما تلفن تماس با صدای نو در طول پخش برنامه 97155411 شما تلفن را بازگو می کنم 97155411 و همچنین شماره فکس رادیو 97155433 می باشد. آدرس های ارتباطی این صدای عبارتند از پیو باکس 554 ایست وود کد پستی 21-22 سیدنی استرالیا و آدرس ایمیل و یا پست الکترونیکی ما نیز radio@ozonline.com.au می باشد. حالا شما دعوت می کنم تا ساعت 7 با این برنامه رادیویی باشید.
و اما در ادامه گفتگوهایمان در رابطه با 11 سپتامبر و اوضاع کنونی منطقه، عراق و بحران هسته‌ای ایران با آقای ایرج آذرین از صاحب نظران سیاسی و عضو اتحادیه سوسیالیست کارگری گفتگویی داشتیم که توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم.
آقای آذرین، سوالم رو از اینجا شروع می‌کنم. آیا آمریکا و متحدانش به اهدافی رسیدن که 11 سپتامبر رو دستاویزی برای رسیدن به اونها کردن؟
در پاسخ این سوال فکر میکنم باید به دو سطح مسئله توجه کرد. یکی به اصطلاح دلایل بلاواسطه‌ای بود، دلایل فوری بود که با 11 سپتامبر آمریکا اعلام کرد، اون هم به اصطلاح جنگ با تروریسم بود. بعد یکی دیگه در سطح به اصطلاح تحولی که 11 سپتامبر که خودتون با لغت دستاویز در حقیقت این رسوندین در روابط بین‌الملل ایجاد کرد، به این معنی که آمریکا به سمت این رفت و تلاش کنه به روابط بین‌الملل جهان و مناطق جهان اون نظم مورد به اصطلاح مطلوب خودش رو در اونجا تأمین کنه. به نظر من جواب در هر دو سطح نه است. آمریکا نرسیده به این نتایج و این قابل پیشبینی بود. در سطح به اصطلاح مبارزه با جنگ علیه تروریسم واضحه که در این واقعیتی هست، یعنی به هر حال دولت آمریکا مثل هر دولت دیگه یکی از معیارهای موفقیتش در سیاست بین‌المللی اینه که بتونه امنیت رو در کشور خودش محفوظ کنه و مردم کشور خودش مورد هجوم نیروهای بیگانه قرار نگیرن. از این لحاظ واضحه که همه ناظران میگن که حمله به عراق و سیاستی که آمریکا نه فقط در عراق و حتی الان در فلسطین هم داره تعقیب میکنه میتونه باعث به اصطلاح دامن زدن به تروریسم اسلامی بشه که مسئول حمله 11 سپتامبر به برج دوقلو بود. ولی واقعیت اینه که به نظر میاد دولت آمریکا خودش مایل به زنده نگاه داشتن این تهدید تروریسم بین‌المللی در سطح داخلی هست برای اینکه بتونه اهدافش در سطح دوم در سطح واقعی سیاست‌های بین‌المللیش پیش ببره و این اون لغت دستاویز شما رو توجیه میکنه. در عین اینکه طبعا مایل نیست عملیات تروریستی در خاک آمریکا صورت بگیره، ولی مایل هست که این تهدید مثل شمشیر داموکلس بالا سر جامعه آمریکا وجود داشته باشه تا مثلا این پیروز بتونه اون مثلا بودجه 87 میلیاردیش رو از تصویب کنگره بگذارونه و بیش از 50% افکار عمومی آمریکا هم موافقت کردن در حقیقت در این نظرسنجی که با تخصیص اون بودجه بوده.
با این صحبت ها میشه گفت که سیاست های آمریکا در عراق با شکست مواجه شده یا اینکه فقط یه وقفه زمانی؟
من فکر میکنم دو تا بود داره. اون بود دوم من رو صحبت نکردم و منظورم اینه که بعد از 11 سپتامبر آمریکا واقعیتش اینه که تلاشش برای این بودش که نظم رو در جهان برقرار کنه که پایان جنگ سرد اون نظم هم ریخته بود با غیاب شوروی، بلوک شرق، و در 10 سال سقوط شوروی تا 11 سپتامبر در حقیقت به حالت منجمد در یک فریزر مانندی مونده بود. آمریکا توجهی به اون قضیه نداشت و امیدش این بودش که با برترین نظامیش رقبای دیگه‌اش اون گوش خواهند داد. تصور من اینه که بعد 11 سپتامبر مبارزه اصلی حتی بر سر مناطقی مثل افغانستان عراق نیست، مبارزه اصلی موقعیت آمریکا در برابر رقبای دیگری هست که از لحاظ نظامی باش قابل مقایسه نیستن. منظورم بیشتر الان آلمان، فرانسه، تا حدی روسیه و چین حتی و ژاپن تقریبا، ولی از لحاظ اقتصادی نیروهای بزرگی هستن و اینها تونسته بودن بعد از سقوط شوروی مناطق نفوذ خودشون از لحاظ تجاری، از لحاظ حتی تاثیر سیاسی بیشتر کنن در مناطق جهان. و عرصه جنگ درست افغانستان وقت مشخصا در مورد عراق شما صحبت کردید بود، ولی عرصه واقعی خیلی روشن شد در جریان کشمکش در سازمان ملل بین این قدرت‌های بزرگ بود. و از این لحاظ این چرخش اخیر آمریکا در 7-8 روز اخیر که دوباره به سازمان ملل رفته و خواهان بین‌المللی کردن نیروهای اشغالگر در عراق هست، خودش نشون میده که نه، طبعا نتونست. و علت اینم روشنه چرا نتونست، برای اینکه قدرت نظامی آمریکا اون پشتوانه قدرت اقتصادی رو نداشت. میتونیم اگر مایل باشید به دلایل این چرخش سیاست آمریکا و تقاضاش برای بین‌المللی کردن مسئله اشغال عراق برگردیم، ولی در همینجا میشه دید و روزنامه‌های دیگه هم نوشتن، این فقط تعبیر به اصطلاح ایدئولوژی که من نیست، روزنامه‌های دیگه هم نوشتن که جورج بوش چرخش یوترن به اصطلاح انگلیسی چرخش 180 درجه داشته در مورد سیاستش در عراق.
آیا مقاومت داخل عراق و حملات بر روی نیروهای آمریکا و متحدانش رو میشه نشانی از نارضایتی مردم عراق از وضع موجود دانست؟ یعنی که نه، واقعا نیروهای مسلح اسلامی، افراطی‌گرای اسلامی و طرفداران رژیم صدام حسین اقدام به عملیات میکنن، ربطی به مردم ندارن؟
این تیکه دوم سوالت رو من نمیتونم جواب بدم، چون کسی میتونه جواب بده که اطلاعات دقیقی داشته باشه و این موجب آژانس‌های اطلاعاتی شاید بتونن راجع به این سوال جواب بدن. اینکه دقیقاً چه کسانی هستن در این کارا رو میکنن، همین چیزایی منم میتونم بگم که در روزنامه نوشتن. ولی من راجع به اینم در این شکی نیست که این عملیات نظامی با کشته و خصوصا زخمیایی که با آمریکا تعمیل کرده موقعیت آمریکا رو دشوار کرده. یکی از دلایل فوری که آمریکا خواهان بین‌المللی کردن اشغال عراق و اعزام نیرو توسط دولت‌های دیگه است همین امره. ولی من برخلاف خیلی نظرم این است که این گونه عملیات نظامی علیه آمریکا که انجام میشه در حقیقت مانعی بوده برای بروز اعتراضات و تظاهرات مردمی و توده‌ای علیه اشغال آمریکا. به نظر من این گونه عملیات نظامی، و این الان نمیگم، همون فردای سقوط بغداد من نوشتم اینو، به نظر این گونه عملیات نظامی در ادامه چی تظاهرات توده‌ای نیستن، بازتاب نارضایتی به اصطلاح جنبش‌های معینی نیستن، از هر جای سرچشمه گرفته باشن و ممکنه ده ناسیونالیست عرب این کارو کرده باشه یا یه عده جوان اصلا به رگ غیرتشون برخورده باشه، من نمیدونم اینا رو. ولی واقعیت اینه که اینها در لحظه فعلی تأخیر انداخته بروز تظاهرات توده‌ای و اعتراضات توده‌ای به اشغال عراق. و این و بنابراین برخلاف خیلی ها من فکر میکنم که درست از لحاظ بلافصل رو آمریکا از لحاظ نظامی فشار گذاشته، از لحاظ تحمیل تلفات، ولی از لحاظ سیاسی به ظاهر جنبش های توده‌ای بوده.
آیا پس از شما تقریبا معتقدین که این یه شکستی بوده برای سیاست های آمریکا در منطقه در عراق، پس از شکستی که در پیش برد سیاست های آمریکا با وقایع اخیر عراق ایجاد شده، فکر میکنین که سیاست هر که با ما نیست علیه ما هنوز موردی برای آمریکا داره؟
نسبت به قدرت های امپریالیست دیگه نه، نسبت به خود فرانسه و آلمان اینا نه. ببینید الان حدود 150,000 نیروی نظامی در عراق هستن که 130,000 تاش آمریکایی و حدود 130,000 خود بیشتر، باقیش هم از مثلا ظاهرا 31 کشور، ولی واقعیت اینه که 10,000 تاش هم از بریتانیا است و باقی حکم به صورت دکور دارن. تخمین من تا جایی که خوندم، تخمین کارشناسای نظامی اینه که اگر بخوایم وضعیت عراق و مثلا با وضعیت کوسوو یا بوسنی مقایسه کنیم، مشابه با اونا حدود 400,000 نیروی اشغالگر باید اونجا وجود داشته باشه. آمریکا به تنهایی قادر نیست این کارو بکنه و امیدش اینه که دولت‌های اروپا نیرو خواهند فرستاد. تخمینی که داده میشه اینه که نیروهای سازمان ملل اگر اونجا بخوام باشن حدود 100,000 تاش باید از اروپا، از منظورم اتحاد اروپا تامین شده باشن. واقعیت اینه که دولت فرانسه و آلمان که هم الان گفته نیرو نخواهد فرستاد. اینا این مقدار نیرو رو نخواهم فرستاد. و بنابراین در جستجوی راه حلی هستم که بتونن از سیاسی قضیه رو تخفیف بدن که به نظرم موفق نخواهند شد. ولی برگردیم به سوال شما، آنکه با ما نیست علیه ماست. تصور من اینه که در مورد قدرت‌های بزرگ امپریالیستی به خاطر همین نیاز نظامی و بعد نیاز مالی که میتونیم صحبتش بکنیم، بله اینو پذیرفته و دوباره برگشته عقب. اگر اون دور در ماه مارس گذشته سازمان ملل دور زد و بدون اعتنا به این قدرت‌ها رفت که خودش به تنهایی سرنوشت راهو تعیین کنه، الان قبول کرده که نه، باید با همکاری و توافق یکدیگر و به یه معنی رقابت اینا در عراق اشغال شده الان باید دوباره دنبال بشه، بنابراین عقب رفته. و این نسبت به قدرت‌های محلی و قدرت‌های کوچیک‌تر طبیعیه که آمریکا هنوز تلاش می‌کنه اونها رو در جهت سیاست خودش فعال کنه، مثل پاکستان، هندوستان، ترکیه و اینجور دولت‌ها.
من مشخصا میخواستم این رو سوال بکنم که شما بهشم اشاره کردین که آیا این شکست تأثیری در به تأثیر انداختن سیاست تعقیب دولت های محور شرارت داشته؟ آیا میشه گفت که اصلا مسئله عراق باعث به تأثیر افتادن، اگر نه حمله به ایران، مشخصا من در مورد ایران میخوام سوال بکنم، بلکه تعقیب تهدیدات جدی‌تری علیه ایران شده؟
اگه بخوام خیلی فشرده به سوالتون جواب بدم که سوال بسیار به موردی است برای رادیو فارسی زبان طبعا، جوابش اینه که بله اینطور باید فشار به ایران کم میکنه شکست سیاستش در ایران. ولی اگر شما فرصت داشته باشن، اگه شنوندگانتون هنوز فرصت دارن برای این بخش از برنامه، میخواستم توضیح بیشتری راجع به رابطه ایران و آمریکا بدم. میتونید حرفم قطع کنید ترجمه تا
توضیح.
واقعیت اینه که برخلاف دوران جنگ سرد، در دوره بعد از 11 سپتامبر که شروع شده، هیچ کسی نمیتونه، آمریکا هم نخواهد تونست نظم جهان رو به میل خودش شکل بده، علیرغم اینکه از وضع نظامی بی‌رقیبه. نظم بین‌المللی که شکل خواهد گرفت الان با برخورد منافع قدرت‌های بزرگ ایجاد میشه و این باعث شده که حتی قدرت‌های منطقه‌ای کوچکتر هم نظیر ایران، پاکستان، ترکیه قدرت مانور بسیار بیشتری نسبت به 10 سال پیش داشته باشن در شکل دادن به نظم سیاسی جهانی که در اون مناطق برگزار میشه. این یک پایه قضیه هست که با تعریف جغرافیای سیاسی جهان، الان ایران هم در سطح منطقه درش یک بازیگر واقعی هست. دوم، مثلا نقش سلاح‌های هسته‌ای برای کشوری مثل ایرانه. برخلاف سلاح‌های هسته‌ای برای کشورهای کوچکتر منطقه، فرض کنید هندوستان کوچکتر از لحاظ قدرت هسته‌ای بین‌المللی میکنه. مثلا هندوستان وقتی قدرت هسته‌ای پیدا کرد، اون وقت از قبال چین و بلوکای دیگه، برای اونا به اصطلاح نقش بازدارنده داشت، نقش دیترنت داشت به اصطلاح نظام. این سلاح هسته‌ای رو دارن تا مورد تجاوز حمله قرار نگیرن. برای ایران تصور من اینه که مسئله سلاح هسته‌ای حتی نقش بازدارنده نداره، بلکه بیشتر نقش یک برگی هست در مذاکره با قدرت‌های بزرگ و اعمال فشار برای ایفای نقش موثرتری در سطح منطقه. علت اینم این است که از لحاظ اقتصادی همه کشورهای جهان از جمله ایران الان راهی جز این ندارن و وقتی بخوام به این شکل کاپیتالیستی روش کنن که در بازار کاپیتالیستی جهانی ادغام بشن. ایران بارها تقاضا کرده به سازمان تجارت جهانی WTO بپیونده و موانعی وجود داره. آمریکا مخالفت میکنه و مسئله سلاحاتی برگی از سر دست ایران برای اینکه بتونه با بازی کردن این برگ و با کوتاه اومدن ازش امتیازاتی بگیره. فشار به صورت اختلاف آمریکا با ایران جدیه، واقعیه. آمریکا با ایران اختلاف داره که برای انقلاب 57 به دلایلی که میتونیم مفصل تر یه وقتی راجبش صحبت کنیم، ایران دیگه جزء مناطق نفوذ اقتصادی آمریکا نیست و همین ادغام در اقتصاد جهانی هم از طریق تلاش برای ادغام در رابطه با اتحاد اروپا داره تعقیب میکنه.
خب با وضعیتی ببخشید من حرفتون رو قطع کردم، با وضعیتی که شما تا حالا اشاره کردین، با وضعیت عراق، وضعیت جهانی و تنش‌های روزافزونی که ما بین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای داره که به نوعی سیاست‌های آمریکا رو پیش می‌بره و با ایران این تنش وجود داره، شما آینده این تنش رو چگونه می‌بینید؟ به کدوم
طرف؟ بله، همین نتیجه می‌خواستم بگیرم. اختلاف آمریکا با ایران نهایتاً بر سر اینه که آمریکا میدونه که ایران رو نمیتونه منطقه نفوذ خودش مجدداً تبدیل کنه. ولی به هر حال سهم اروپا رو درش میخواد کمتر کنه. در حقیقت رقابت آمریکا و اروپا رو باید دید که در رابطه با مناسبات آمریکا و ایران تعیین کننده هست. فشارهایی که آمریکا بر ایران میگذاره در حقیقت دیکته کرده این هم به کشوری مثل ایران طبعا هست که شما نمیتونی قدرت من در سر جهان در نظر نگیری، فقط با رقبای من بسازی. ولی مهمتر از اون به نظر من از لحاظ عواقب بین المللی، عواقب اقتصادی و سیاسی و بین المللی، فشار بر اروپا هست که شما نمیتونید بدون رضایت من در این کشورها رو منطقه نفوذ خودتون قرار بدید. این دفاع فرانسه از حکومت بس همین بود. دولت فرانسه با حکومت بس مشکلی نداشت، در اونجا فعالیت اقتصادی میکرد دولت محافظه‌کار فرانسه، و نهایتا آمریکا به اون نشون داد که شما نمیتونید این کارو بکنید، بنده به تنهایی لشکر اونجا خواهم بود. نتونسته پیروز شه، الان قرار فرانسه برگرده تا دوباره معلوم شه کدوم اونجا چه سهمی پیدا خواهد کرد. در مورد ایران اختلاف از این لحاظ جدی هست، ولی به نظر من آمریکا این اختلاف رو قبلا هم گفتم تا سطح طبعا اشغال ایران دنبال نخواهد کرد، برای اینکه اون مشکلات نظامی حتی بلافاصله داره و وضعیتش در عراق نشون داد که این کارو نمیتونه بکنه. ولی کلا درجه جدی بودن رابطه اروپا با ایران جوریه که این اجازه رو با آمریکا نخواهد داد، چون که در مورد کره شمالی به دلیل چین نمیتونه به سادگی از اشغال کره شمالی صحبت کنه، و به اضافه مخاطراتی که کره شمالی ایجاد میکنه برای کشورهای همسایه‌اش به خاطر صلاحیتش میشه. فاکتور آخری که اینجا به نظر من مهمه اینی که بعد از 11 سپتامبر علارغم اون چیزی که به نظر میرسه، من چند تا نکته میخوام بگم، نه فقط آمریکا قدر قدرت نیست، بلکه آمریکا در یک موضع دفاعی داره سعی میکنه موقعیت رقبای خودش رو تضعیف کنه در سطح جهانی، و داره سعی میکنه به کشورهای منطقه بالاخره یه جوری بتونه باهاشون به یه توافقی برسه، به یه نظم پایداری برسه که اون عواقب برای آمریکا نداشته باشه. علاوه بر این آمریکا واضح الان که سیاست خارجی آمریکا منادی دموکراسی در مقابل دیکتاتوری نیست، ولی هنوز خیلی فکر میکنن که سیاست خارجی آمریکا به هر حال مثلا در کشوری مثل افغانستان و ایران به اصطلاح پرچمدار سکولاریسم و لایسیته است در مقابل مذهب گرایی و اسلام سیاسی. من فکر میکنم اینطور باشه. من فکر میکنم اختلاف آمریکا با اسلام سیاسی در شکل تروریسم القاعده و اینه واقعیتی بود به خاطر واقعه 11 سپتامبر، یا قبل از اون با اسلام سیاسی مدل خمینی به خاطر دقیقا انقلاب ایران اتفاقاتی افتاده باشه. ولی الان دقیقا به خاطر موقعیت آمریکا در از لحاظ اقتصادی و اینکه از لحاظ نظامی نقشاش پیروز نمیشه، بین آمریکا و نوعی از اسلام یه همگرایی سیاسی وجود داره در منطقه. ما اینو در شکل نزدیکی نه فقط مجلس اعلی اسلامی، بلکه حتی حزب الدعوه که به سوی جناح افراطی تری هم هست و به جناح راست‌تر جمهوری اسلامی ایران نزدیک هست، به شکل همکاری حزب الدعوه با به اصطلاح شورای اداره عراق که دست نشانده و منتخب آمریکا هست می‌بینیم. تصور من اینه که حتی بعضی از ناظرین بحث کردن به دلیل مخاطراتی که الان اسلام سیاسی نوع وهابی ایجاد کرده، میدون دادن به نوع اسلام شیعه برای آمریکا مطلوبیت پیدا کرده در بالانس هایی که این دوتا با هم داره. در کل تصور من اینه که سیاست آمریکا و ایران در این جدی بودن اختلاف از جناب آمریکا به سمت یک سازش ایمیل میکنه. مسئله انرژی اتمی و فشارهایی که داره میره نقطه این سازش رو باید تعیین کنه و میزان این مصالحه رو از جانب دو طرف تعیین کنه. ایران در مورد افغانستان کاملا کوتاه اومد، در مورد عراق کاملا کوتاه اومده و نیروهایی که روشون میتونه نفوذی داشته باشه به همکاری با آمریکا تشویق کرده. در مورد حزب الله در لبنان کار کرده، در مورد مسئله فلسطین طبیعی که آمریکا اینجور آوانس‌ها رو خواهد گرفت، و ایران باید بدونه که چه چیزهایی رو به دست خواهد آورد. آیا مسئله ادغام اقتصادیش حل خواهد شد؟ آیا مسئله نرمالیزه شدن روابط بین‌المللیش حل خواهد شد یا نه؟ برای پیش‌بینی من اینه که سیاست خارجی ایران و آمریکا علیرغم اختلاف واقعی که وجود داره به سمت یک مصالحه پیش میره.
از وقتی که در سیر ما